برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شب بخیر شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری. با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم از رادیو یک دنیای بهتر که هر شب ساعت 21 به وقت ایران پخش میشه. امروز دوشنبه هست و 24 ژانویه 2011 که توی تاریخ ایران تهار بهمن رو میشه با شمرد. هرزه هستین، برایتون شب خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که در 90 دقیقه پیش رو شنونده برنامه خودتون صدای کمونیسم کارگری باشین. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 21 به وقت تهران پخش میشه. این صدا صدای بی‌طرفی نیست، صدایی جانبدار، جانب آزادی، برابری و رفاه همگان رو در نظر داره. به صدای خودتون، صدایی که خواهان یک دنیای سوسیالیستی است، گوش میکنین. این صدا رو بشنوید، شنیدن اون رو به دوستانتان، آشنایانتون توصیه بکنید. اما امروز در پشت میکروفون من کریم نوری هستم که همراه همکارم سوسن علمی این برنامه رو با شما و همراه شما خواهیم بود. در این برنامه بذار از سوسن بپرسیم چه کار میخوایم بکنیم.
اجازه بده من اول سلام کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر صدای کمونیسم کارگری. امروز قرار هست که چند تا اطلاعیه رو در ابتدای برنامه بخونیم. صحبت‌های متنوعی رو خواهیم داشت و یک مصاحبه‌ای هم با سیاوش دانشور عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو در این برنامه خواهیم داشت به همراه چند موسیقی که امیدواریم که مورد توجه قرار بگیره.
خب شنوندگان عزیز، پس خیلی کارا خواهیم کرد، ولی قبل از هر چیز با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. شما هم با ما باشید.
رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه. تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشی. میدونستی یا نه؟ تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی همه یه آرزوهامو واسه یه چشم قشنگ تو پروندم رفتش، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که جوونی با واسه چشم عجیب تو سوزوندم رفتش، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی، چشاتو ازم گرفتی منو تو گریه زوندی، میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی، میدونستی که همیشه
شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر، ابتدا دو اطلاعیه یا دو خبر رو که در نشریه دنیای یک دنیای بهتر حزب اتحاد کمونیست کارگری چاپ شده در این قسمت براتون میخونم. عنوان یکیش هست کارگران نفت خواهان افزایش دستمزد به نسبت تورم و مدیریت تهدید به اخراج. طبق گزارشی که به حزب اتحاد کمونیست کارگری رسیده، مدیریت شرکت نفت دائما کارگران نفت رو تهدید به اخراج میکنه. وزارت نفت و مدیریت مرتبا در تلاش هستند که به بهانه‌های مختلف از پرداخت به موقع حقوق کارگران امتناع کنند و در عین حال میکوشند کارگران را به بستن قراردادهای جدید با حقوق پایین‌تر متقاعد کنند. آخرین بهانه مدیریت برای کاهش حقوق کارگران پرداخت نشدن پول نفت‌های صادراتی به هند است. از قرار ایران با هند یک قرارداد چند میلیاردی برای صدور نفت بسته است، دولت هند تا کنون پولی به حساب رژیم اسلامی واریز نکرده است. گفته می شود بانک دولتی هند اعلام کرده که به شرطی پول ایران را پرداخت خواهد کرد که بانک یا شرکت دریافت کننده پول مورد تحریم امریکا نباشد. کارگران معترض به وضعیت موجود هستند و اعلام کردند که در مقابل کار سخت و طاقت فرسا حقوق خود را می خواهند. کشمکش بین کارگران و مدیریت و وزارت نفت هر روزه ادامه دارد. کارگران صنعت نفت به ویژه با در نظر گرفتن رسیدن زمان تعیین حداقل دستمزدها در فعالیت برای سازماندهی اعتراضات هستند. کارگران افزایش دستمزد به نسبت نرخ تورم را مطالبه می کنند. کارگران باید بکوشند که مجمع عمومی خود را به طور منظم سازمان دهند و در مورد مطالباتشان و نحوه پیگیری آن و سازماندهی اعتراضشان به بحث و تبادل نظر بپردازند. در صورت تشکیل مجامع عمومی و دخالت کلیه کارگران در این مجمع، جمهوری اسلامی و مدیریت شرکت نفت وادار خواهند شد که در مقابل مطالبات کارگران تسلیم شوند. رژیم اسلامی از اتحاد و تشکل کارگران به شدت هراسان است و به هر وسیله‌ای می‌کوشد که مانع از انسجام آن شود. باید به نیروی تشکل و اتحاد مستحکم خیش رژیم اسلامی و مدیریت را عقب بنشانیم. اطلاعیه دیگری هم از طرف حزب اتحاد کمونیست کارگری مجدداً براتون میخونم، در رابطه با کارگران عسلویه در اعتراض به وضعیت بد غذا. روز سه‌شنبه 28 دی ماه کارگران فازهای 1 تا 10 عسلویه در اعتراض به بدی غذا دست به اعتصاب زدند و مقابل دفتر مدیریت جمع شدند. مدیریت در هراس از گسترش اعتراض کارگران به میان تجمع کارگران آمد و اعلام کرد ما نیز به بدی مواد غذایی اعتراض داریم. داریم و تلاش میکنیم که هرچه سریعتر وضعیت غذا را بهتر کنیم. کارگران به دنبال این قول مدیریت به سر کار خود بازگشتند. باید توجه داشت که مدیریت و رژیم اسلامی از تجمع و تشکل کارگران به شدت هراسانند. لذا همواره میکوشند که تجمع کارگران با وعده و وعید متفرق کنند و پس از آن به سرکوب کارگران مبادرت ورزند. بنابراین کارگران باید با هوشیاری متوجه هر گونه توطئه از جانب مدیریت باشند و در اسرع وقت این توطئه ها را خنسا کنند. تشکیل مجمع عمومی برای کرسی نشاندن مطالبات کارگران بهترین سلاح کارگری است.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که تو این خبرها دیدین و خبرهای دیگه که با دوستی که جدیدن از ایران به اروپا اومده بود صحبت می‌کردم، همه جا صحبت از یارانه ها هست و یا به سطح طرح ارتجاعی حذف سوبسید ها. بنابرای اخباری که به دست حزب میرسه به کارفرمایان سرمایه‌داران تو ایران در پی این حذف سوبسید ها اقدام به اخراج کارگران دارن میکنن، چرا که حامل های انرژی سوبسیدش برداشته شده و وقتی که این حامل های انرژی به اساس سوبسیدش برداشته شده هزینه تولید بالا میره و سعی میکنن که این هزینه تولید بالا رو از جیب کارگران و از سفره نداشته شون عوامل سرمایه داری بردارن. راستش تنها یک راه وجود داره در ایران برای دیدن یک زندگی انسانی، برای دیدن یک دنیای بهتر، یک زندگی شایسته انسان، تنها راهش سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تلاش میکند پرچمدار این حرکت باشد و همه شما رو به تشکل در شوراهای محل، شوراهای کارگری، شوراهای دانشجویی دعوت میکند، چرا که قدرت اتحاد مردم رو هیچ دیکتاتوری، هیچ نیروی انحصارگرایی، هیچ ارتجایی در مقابلش نمیتونه وایسته. با هم به ترانه‌ای که در زمان کودتای شیلی به سای این سرود خونده شده، مردم متحد هرگز شکست نمیخورند، گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
El pueblo unido jamás será vencido. 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 Debe cantar que va.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. سیاوش دانشور، عضو هیئت مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری روی خط داریم. سلام میکنم سیاوش.
سلام میکنم
خدمت شما. سیاوش دانشور، شنیدیم که کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو پیش رو داریم. انتظارات که از این کنگره میره چی هست؟ در واقع چه انتظاراتی رو باید جوابگو باشه؟
فکر میکنم انتظار از هر کنگره هر حزبی یه نکاسی از انتظار از اون حزب که چه نقشی قرار ایفا بکنه، برای چی درست شده، به چه سوالاتی جواب بده و چه تمایزی با بقیه احزاب سیاسی داره تو اون مملکت، حالا تو اردوی چپ یا اردوی راست کل اپوزیسیون. اگه حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک حزب مارکسیستی، یک حزب کارگری برای انقلاب کارگری تلاش میکنه، برای سرنگونی سرمایه‌داری تلاش میکنه، برای پیروزی کمونیسم در ایران تلاش میکنه که به همین اساس تشکیل شده، اگه حزبیه که پرچم کمونیسم خاصی که متمایز با بقیه، کمونیسم منصور حکمت، کمونیسم مارکسی رو برداشته و میخواد اینو به خط اصلی اردوی چپ در جامعه برای پیروزی کارگری در ایران تبدیل بکنه، که همه اینا هویت این حزب است و بر این اساس تشکیل شده و بر همین اساس نتونسته خودشو با بقیه جریانات و احزاب و رگای دیگه هم که حتی به اسم کمونیست کارگری خودشونو معرفی میکنن یکی بدونه، درچه این کارو کرده. کنگرش هم علی‌القاعده باید همین باشه، کنگرش هم باید برگرده به سه سال برای تشکیلش و فعالیت و پراتیک انقلابیش نگاه بندازه، خطوط اساسی و پایه‌ای نقد مارکسیستی کمونیستی و اوضاع موجود و نگاه بکنه، نقاط ضعفش رو به حال بشناسه و رفعشون تلاش کنه، نقاط قوتش رو ببینه، دستاورداش رو تثبیت کنه، دورخیز کنه برای جهش‌های بزرگ و در یک کلام به یک امیدی برای کمونیسم ایران، برای باز کردن افق سوسیالیستی در جدال سیاسی تبدیل بشه. فکر میکنم هر حزب کمونیستی که واقعا شایسته نام حزب کمونیستی باشه، مستقل از اینکه ابعادش چیه، تاریخش چیه، طول و عرضش چیه، اگه به چنین وظایفی خودشو متوجه نکنه، متمرکز نکنه و توقع اعضا، کادرا، بدنش و جامعه رو حتی دوست و دشمن رو از خودش بر این مبنا نذاره، در ریل واقعی خودش نیست و شایسته نام حزب کمونیستی نخواهد بود، حزب کمونیستی کارگری نخواهد بود. به این مبنا من فکر کنم چنین توقعی رو که از روز اول سنگ بنای این حزب بوده باید داشت. این توقع لازم افق عمومی همه کادر و اعضا و کارگر کمونیست باشه از این حزب و این کنگره هم باید با تلاش همه ما تلاش کنیم شایسته به هر حال چنین پاسخی باشه و این انتظار اجتماعی رو که فراتر از انتظار افراد و فعالین و کادرای حزب به دست بده، تأمین بکنه و جامعه هم همینطوری به دست نتیجه بشنست.
هدف ما در کل، هدف حزب، اولین هدفش و مهمترین هدفش نابودی نظام بردگیه، اونچه که کمونیست میخواد. اما واقعا حزب اتحاد کمونیسم کارگری در این زمینه چقدر تونسته سازمانده باشه، سازماندهی بکنه، متشکل عمل بکنه، کارگرا رو متحد بکنه، واقعا ضعف‌هایی هم داشته در این زمینه و چه کارهایی میشه در برطرف کردن این ضعف‌ها انجام داد؟
هدف ما، هدف کمونیسم در یک جمله اعلام الغای بردگی مزدی، الغای سرمایه‌داری و نظام طبقاتی حال هر حکومتی روش از پارلمانی، اسلامی، شاهی، نیمه ملی، نیمه مذهبی، به حال هر شکلی داره، دموکراتیک، هر چی است. کمونیسم هدفش برچیدن این نظام با تمام جوارحش و با تمام مناسباتش و در این راه به جنبش طبقهش متکیه. کمونیسم جنبش سیاسی، یک جنبش طبقاتیه و از این نقطه از این من توی جامعه و کل جدال سیاسی شرکت میکنه. ما اما از زمانی که تشکیل شدیم به هر حال قبل از هر چیزی تلاش کردیم که روی نقطه رجوع اجتماعیمون، روی پایه جنبشیمون، روی طبقه کارگر تو مبارزات به اصطلاح روزمره کارگری دخیل بشیم، به این دلیل ساده یک جریان اگه بدون در موضوع طبقه کارگر نایسته، یک جریان کمونیستی کارگری نماینده سنت سیاسی تاریخی و قدیمی و خاصی رادیکالیسم کارگری، رادیکالیسم کمونیستی کارگران که علیه سرمایه‌داری به طور کلیه، اگه به اون متعلق نباشه و بسیج کننده فعالین اون خط نباشه، اون وقت نمیتونه در مواضع مسائل اجتماعی سراسری تر ماکرو تر در سطح جامعه دخالت بکنه، بخاطر اینکه معلوم نیست رو کجا بند هستش. و تا شما و اگه در یه موضع اجتماعی خاصی استاده باشین، اون وقت میتونین راجب اعدام، راجب آزادی سیاسی، راجب برابری، راجب رفع تبعیض، راجب هر مسئله‌ای که به هر حال جامعه، بخش مختلفی از جامعه از جمله توده طبقه کارگر باش مواجه هستن و در رفعش ذینفع هستن، موضع روشنی بگیری و موضع رادیکالی داشته باشی، موضعی که به اون معنا همه به اصطلاح اشکال بقای ستم، اون ستم معین یا اشکال ستم دیگر در جامعه میتونه از بین بره و در بقاش طبقه کارگر به عنوان بخش استثنا شده ذینفع نیستش. در نتیجه حزب ما چیکار کرده است؟ روز اول با همین شناخته شده، حزب ما با اعتصاب و اعتراض کارگری شناخته شده، حزب ما با دفاع از سنت رادیکال کارگری، با سنت عمل مستقیم کارگری، با مجمع عمومی و شورا، با سازماندهی اعتصاب، با تلاش برای تقویت طبقه کارگر و با تلاش برای ایجاد اتحاد وسیع‌تر طبقاتی میان کل طبقه کارگر و در این حال با نقد بی امان به سنت‌های غیر کارگری، جریانات بورژوایی، جریاناتی که منافعی جدا از منافع و آرمان‌های طبقه کارگر رو دنبال میکنن، با نقد گرایشات درون خود طبقه که انعکاسی از گرایشات طبقات دیگر هستش، به درجه ما تاریخا شکل گرفته و به دیدگاه بخشی از کارگرها تبدیل شده، و در تمام این اشکال ما سعی کردیم در دو مسیر کلی راه بریم. یکی این که کمونیسممونو، مارکسیسممونو، پرچم کمونیستی کارگریمونو در نقد دیگران، نقد سیاست غیر کارگری شفاف و تیز کنیم و به این اعتبار سیاست کارگری رو روشن‌تر بیان بکنیم، به صف متمایزی از نظر فکری و سیاسی شکل بدیم و همزمان و بیوقفه در مبارزات جاری کارگری، اعتراضات کارگران، اعتراض سیاسی جامعه هر اندازه که توان داشتیم و به هر حال نیروی سیاسی اجتماعیمون اجازه داده دخیل بودیم. ما علی‌رغم اینکه حزب تازه تأسیسی هستیم در قیاس با بقیه، علی‌رغم اینکه ابعاد نیروی سازمانیمون باز هم در قیاس با بقیه از بد به تشکیل بسیار محدودتر بود، امکاناتمون کم بود، اما به یکی از پرسرصداترین احزاب در درون جنبش کارگری تبدیل شدیم و دلیلش این توجه اکید ما بود. منتها همه اینا هنوز از نظر من، از نظر رهبری حزب، کادراش به معنی رفتن همه راه ها نیست، فتح تمام برای سنگرها نیست. ما هنوز در ابتدای کاریم. موفقیت ما در گره ایجاد ملزومات بسیار وسیع تریه. صحبت بستر جامعه 70 میلیونیه، صحبت بستر پیروزی کمونیسم در اون جامعه است، صحبت بستر کنار زدن جنبش های ارتجاعی ضد کارگری و بورژوایی، صحبت بستر سرنگونی یک حکومت خار اسلامی در سرمایه‌داری قرن 20. در نتیجه میزان نیروی ما، میزان نفوذ ما، میزان و همه اون چیزی که لازمه یک پیروزی کمونیستی رو ترسیم بکنه، باید همیشه اینو مبنا قرار داد و بر این اساس راضی بود یا ناراضی بود و نقش ریخت. به این مبنا اگه ضعف بگیریم، ما تا اونجا زیاد فاصله داریم و تمام تلاشمون اینه که این گام ها رو برحال برداریم و محدودیت ها رو رفع کنیم، موانع رو رفع کنیم و موانع سیاسی، عملی، پراتیکی، تشکیلاتی، امکاناتی فائق بیاییم، نیروی زبده و کادری این کار رو بسیج بکنیم و در این تحولات که خوشبختانه امروز از ایران تا منطقه همه جای دنیا رو گرفته و موقعیت بسیار خوبی برای دخالت کمونیسم انقلابی، کمونیسم کارگری هستش، شرکت بکنیم و بتونیم در این تحولات سرنوشت رو سهم ایفا کرده باشیم.
از شرایط منطقه حرف زدید. اخیراً ما شاهد بودیم در تونس که خیلی به سرعت اتفاقی افتاد، در واقع انقلابی رخ داد. خیلی ها میپرسن که چرا همچین اتفاقی در ایران نمیتونه به همچین سرعتی به نتیجه برسه و آیا واقعا همچین اتفاقی در ایران هم اصلا عملی هست یا نه. و توجه به اینکه ما نزدیکم هستیم به 22 بهمن، خیلی ها انتظار دارن که شاید این روزها یه انفجاری شبیه این در ایران رخ بده. شما چگونه میبینید اوضاع رو؟
من با روش این همانی کردن و به هر حال مقایسه های روزها و تاریخ ها موافق نیستم، به خاطر اینکه منطق واقعی و مادی نداره. اینکه تاریخ اتفاقی مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش در یک کشوری رخ داده، در سال روز اون در یک کشور دیگه به دلیلی دوباره همون اتفاق رخ بده، این در تاریخ یک در میلیون هم نیست و اساسا روند به حال پیشرفت جامعه، مبارزه اجتماعی با این حس و گمان ها و انتظارات پیش نرفته. جامعه با پراتیک انقلابی و پراتیک طبقات اجتماعی جلو میره و هر نتیجه میگیره محصول اون پراتیک، اینکه اون نیروها مجموعا چه اقدامی میکنن به همون درجه نتیجه حاصل میشه، چه توانی دارن به همون درجه نتیجه حاصل میشه، چه ناتوانی دارن، چه کمبودایی دارن به همون درجه به حال عقب میافتن. هیچ چیز غیر زمینی، آسمانی، تخیلی، اوتوپیستی اینا توش نیست، تماما محصول بشر، اراده بشر، سازماندهیه. به هر حال آدم ها اراده جمعیه که تو زمان معین دارن و حزب و رهبر انقلابیشون و به هر حال سازمان انقلابیشون میتونه فرجام برسونه یا نرسونه. در تونس ما فکر نمی کنیم که انقلابی شده. در تونس یک حرکت عظیم، اگه بشه عنوان دقیقی راستش انتخاب کرد برای تونس، اینه که تونس در متن یک دوره استثمار، اختناق، سرکوب، نارضایتی عمیق، فقر و فلاکت توده‌ای، شکاف طبقاتی عظیم، دیکتاتوری مادام العمر رو به اصطلاح پوک، فاسد، تماما فاسد، جامعه به اصطلاح به نقطه انفجاری رسید و یک جرقه، یک حرکتی باعث شد که یه موقعیت جدیدی پیش بیاد، وارد جامعه رو وارد دوره انقلابی بکنه. تو این دوره اتفاقات زیادی میفته که تو تمام کشورهایی که وارد این اوضاع شدن و بعضن به اسم انقلاب خونده شده، مجموعهش به نادرست و یا نادقیق یا اصلاح عامیانه بهشون گفتن انقلاب، هر جا که مردم دست جمعی جو بلند میشن اصلاح انقلاب روش میذارن، ولی این اساس قضیه از سرنگونی حکومت ها یه حلقه از اینه، یک نقطه از این دورانه. ایجاد حکومت نظامی، تجدید آرایش طبقه حاکم با کمک دولت‌های غربی برای یه دوره کودتا، اینا میتونه یه حلقه دیگه باشه. پیروزی جناح چپ جامعه، کارگرا، جلو رفتن کل اون جنبش سیاسی و ارتقاش به یه جنبش طبقاتی، جنبش سوسیالیستی، یه انقلاب کارگری، یه حلقه دیگه میتونه باشه و این میتونه پیروزی اون تحول اون دوران انقلابی از نظر طبقه کارگر باشه. اما این تنها آلترناتیو نیست، همیشه آلترناتیو طبقات حاکم هم وجود داره. رژیم سابق میتونه بره ولی طبقه حاکم نه به رژیم سابق محدوده، نه طرفداران ابقای سرمایه داری و ابقای وضع موجود و اونا محدود میشن. تعداد زیادی در بیرون و در درون حکومت، چه در تونس چه در خود آفریقا و در صحنه بین المللی، میخوان که اون وضعیت بمونه و اون الگو تسری پیدا نکنه، پیامد خودشو نداشته باشه. در چه تلاش میکنن، درست مثل انقلاب ایران که شاه رو بردن، این جریان اسلامی رو آوردن، مثل عراق، مثل افغانستان، مثل بسیاری از تحولات سیاسی دنیا، تلاش میکنن نیروی رو سرکار بیارن که نهایتا منافع سرمایه‌داری رو تامین بکنه و یه دور مردم رو سرکار بذاره، آخر سرم خونه بفرستدشون. در حالا یک کشمکش باز در تونس هست. ما با یه انقلاب پیروزمند به معنی اخص کلمه و طبقاتیش روبرو نیستیم، بلکه با یک خیزش وسیع برحق و انقلابی از جانب توده مردم برای سرنگونی یک دیکتاتور فاسد و یک حکومت فاسد روبرو هستیم و با یک منش و حرکت بدون توهم بعضن و رادیکال از جانب توده‌های مردم و نه ضرورتا همه رهبری که تو اونجا شرکت کردن. و امروز فعلا اون حکومت رفته، دولت اومده پایین، مردم دارن دست به عمل مستقیم میزنن، نهادها و سازمان های مستقل خودشون رو ایجاد میکنن. صفبندی های واقعی سیاسی تازه داره شروع میشه و این اتفاقی که بعد جمهوری اسلامی هم خواهد افتاد و اینکه آینده آیا یک آینده چپ خواهد بود یا راست خواهد بود در تونس هنوز بازه، این بازم به برمیگرده به پراتیک و عمل کرده جریانات مختلف سیاسی در اونجا که چه خواهد شد. اینکه در ایران چرا تکرار میشه یا تکرار نمیشه، راستش در ایران خوب ایران کشور انقلابا بوده، لااقل دو تا انقلاب مهم و تحولات به حال جور و جور تو اون مملکت بوده و حکومت اسلامی هم حکومت بی ثباته. سال 88 یک به حال طغیان عظیم اجتماعی بود که علیه این وضعیت ایجاد شد. شرایط حکومت تونس و ایران طبعا خیلی فرق میکنه، صفندی سیاسی در ایران و در اونجا باز هم فرق میکنه، موقعیت ها به درجه فرق میکنه، اما اتفاقی که میتونه به عنوان خط مشترک گفته بشه اینه که سیاستی که ما اعلام کردیم و سالا قبل براش دورخیز کردیم که دنیا رو با صحنه اعتراضات وسیع توده‌ای و کارگری روبرو خواهد کرد، همین مسئله گرسنگی، فقر، تعرض سرمایه داره به معیشت طبقه کارگر. شنوندگان شما اگه ادبیات ما رو دنبال بکنن، ما در مورد اتفاقات فرانسه، در مورد اعتراضات کارگری در قلب اروپای غربی بارها و بارها به اصطلاح به عنوان بخش پیشرو جامعه اروپا صحبت کرده بودیم. قبل از اینکه این اتفاقات شروع بشه ما راجع به اینا حرف زده بودیم و گفته بودیم که این دور از مبارزه کارگری شروع خواهد شد خیلی خیلی زودتر از اینا. منصور حکمت در متن دوران جنگ خلیج از کشورهای به اصطلاح جهان عرب و کشورهایی که یه شیخ روش گذاشتن، یه زمانی انگلستان اومده با گونیا و خطکش تقسیم کرده امپراتوریا رو اونجا و بعد دوران مستعمرات روی هر چند چا یه دونه شیخ گذاشته و یه حکومت خاندانی و طایفه‌ای رو روش گذاشته، این حکومت ها تو عصر سرمایه‌داری ماندگار نخواهند بود و بالاخره خواهند رفت. بالاخره دنیا داره عوض میشه، دنیا داره به شکل دیگه میره، طبقه کارگر نمیتونه در یه جا در یه اردوی بردگی تمام عیار مثل همین کشور زندگی کنه بدون کوچکترین حقی، از اونور طبقات حاکم توی زندگی افسانه‌ای زندگی کنن، دنیا داره کوچیک میشه. همه این اتفاقات میتونه تاثیر بذاره و تاثیر گذاشته. امروز ما با موج اعتراض علیه فقر، علیه گرسنگی، علیه سیاست حصر سوبسیتا از مصر، سودان، تونس، الجزیره، اردن و خودتون غیر و غیر روبرو هستیم، بولیوی در آمریکای لاتین، و این موج دیر یا زود به ایران خواهد رسید. بدون تردید در ایران با اشکال بسیار قوی تکرار خواهد شد و میتونه دریچه باشه برای جمع کردن حکومت اسلامی. این که آیا چرا زودتر در این کشور یا اون کشور اتفاق میفته، این دیگه برمیگرده به فاکتورهای تاریخی تر، محلی تر بزن و کشوری تر که در هر جایی میتونه عمل بکنه. در ایران زودتر پروسه سیاسی تموم شروع شده، پروسه‌ای که اساسش رفتن جمهوری اسلامیه، اما این پروسه هنوز به فرجام نرسیده. در تونس دیر شروع شد اما نقاط قوتی داشت، از اونجا که کوچکترین توهمی به اصلاح طلبی دستگاهی نداشتن، از اونجا که نمیخواستن دیکتاتور رو مشروطه بکنن، مثل خامنه‌ای رو که میخوان فقیه مشروطه باشه، از اونجا که مستقیما رفتن دست بردن به اعتراضات واقعی توده میلیونی، فقر، نان و آزادی، حرمت، و این شعارا رو برداشتن، چپگرایانه به اصطلاح شعارشون چپگرایانه بود، توده شرکت کننده اساسا کارگرها، زحمتکشا تو این قضیه بودن و نیروی محرکش هم همونا بودن، بدن اتحادیه کارگری که خیلی هم رادیکال عمل کردن برخلاف رهبرشون، و اینکه بالاخره اون حکومت هم فوری برگشت و سعی کرد مقاومت کنه، در مقابل سرکوبش مردم تسلیم نشدن خیلی روشنه، میپاشه. هر حکومتی قوی ترین دیکتاتوری یا با بزرگترین ارتش وقتی در مقابل اراده توده‌ای در مقابلش بیسته و پس نزنه، این راهی جز فروپاشی، کلاس و رفتن ندارن. و این سرنوشتی که به سر حکومت تونس اومده و در آینده نزدیکی میتونه به سر حکومت‌های دیگه در منطقه بیاد، همین الان همشون عقب نشینی کردن از این سیاست ها. جمهوری اسلامی مونده، جمهوری اسلامی الان در یه سکنج، اگه عقب نشینی نکنه، که به نظر من چه عقب نشینی بکنه چه عقب نشینی نکنه محکوم به سرنگونیه، ولی اگه عقب نشینی نکنه به نظر من با شورش های دامنه داری، این بار از موضع نان، از موضع آزادی، از موضع رفع گرسنگی و از موضوع دفاع از رفاه خوشبختی همه انسان ها، حتی شاید فراتر از تونس روبرو خواهد شد. و اون وقت مسئله ایران با اونجا فرق میکنه. در ایران حزب کمونیستی کارگری وجود داره، در ایران جریانی مثل ما هست، در ایران سنت و کمونیسم قویه، در ایران جنبش کارگری پیشرفته ای داره و جمهوری اسلامی نمیتونه هم به فقر بکشه هم به گوله، و در جایی که دنیا داره شورش میکنه علی این وضعیت، اونجا بهشتی برای سرمایه‌دارا باشه. این عملی نیست و نوبت جمهوری اسلامی خواهد رسید.
شنوندگان عزیز، همچنان شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. به مصاحبهمون با سیاوش دانشور ادامه میدیم. سیاوش دانشور، شما اشاره کردید که در تونس در واقع اونها توهم به اصلاحات نداشتن، شعارها خیلی چپگرایانه بود و اتحادیه‌های کارگری بسیار با قدرت عمل کردن. نقش کمونیسم کارگری تو این اوضاع در واقع چگونه میتونه باشه، چه شکلی میشه؟ هیئت حاکمه داره الان تجدید آرایش میکنه، آیا واقعا این اتفاق میفته که به دست در واقع کمونیسم کارگری بتونه این کشور اداره بشه؟
نکته رو بذار روشن باشه، اتحادیه ها مجموعاً رادیکال عمل نکردن، تک و توکی از اتحادیات به اصطلاح اونا موتور محرکه بودن و در اساس بدنه اتحادیه ها خیلی رادیکال عمل کرد و این سنتاً اینطور بوده در تونس. بدن کارگری این سازمان ها برحال رادیکال بودن و همیشه منشه خیلی اعتراضات سیاسی و تشکل ها و غیره بودن. اینکه در تونس یکی از نقاط ضعف در تونس اینه که طبقه کارگر حزب نداره و اتفاقات فرانسه و کشورهای دیگه و امروز تونس داره نشون میده، این تجربه رو ثابت میکنه. این درس انقلاب ایران و شکست انقلاب 57 ایران رو برای صدومین بار داره ثابت میکنه. طبقه کارگر بدون حزب سیاسی در این مسافا احتمال زیاد شکست میخوره و یا اینکه نمیتونه به نتایجی که میخواد برسه. و امروز اینکه حزبی سیاسی که منفعت کارگری رو بتونه نمایندگی بکنه در اون کشور یکی از الزاماتی که از نان شب و اثر آزادی واجب تره. این یه مسئله. منتها خود جنبش کمونیستی، جنبش سوسیالیستی، جنبش کارگری بی‌نقش نبوده. حزب فقط یه گوشه اون جنبشه. امروز اساسا کارگرها دارن اعتراض میکنن، اعتراضشون به حقه. اعتراض علیه نان، علیه گرسنگی، علیه فقدان به اصطلاح اینکه نانو دستت بگیری بگی نان میخوام توی خیابون، اینکه علیه گرسنگی اعتراض بکنی، اینکه به فساد اعتراض بکنی، اینکه به بیکاری اعتراض بکنی، اینکه حرمت بخوای، اینکه آزادی بخوای، اینکه دیگه دنیای بهتر بخوای، اینه تمایلات قوی سوسیالیستی در اون جنبشه که کارگران نمایندگیش کردن. خیلی از بخش دیگه جامعه هم به حال چنین خصوصیاتی رو از خودشون بود داره. همین رادیکالیزم اجتماعی بود که بی توهم بود، همین رادیکالیزم اجتماعی بود که دنبال این نبود که مثلا بن علی رو برداره، الغنوشی رو بذاره، یا این یکی رو برداره اون یکی رو برداره. دو تا آدم فاسد که یکیشون مأمور سازمان امنیت اون یکی بودن و خود وزیر شد، حالا اینکی رفت اون یکی اومد دولت اعلام کرد که اونم گذاشتن کنار. اینا همشون به اصطلاح به اون خانواده‌های هزار فامیل و به اصطلاح ایرانی هزار دستان و غیره که میگفتن به اینا رفت دارن. مردم میدونن از اینا کاری درست نمیشه و به چشمشون دیدن آمریکا حمایت کرد ازشون، فرانسه حمایت کرد، اتحادیه اروپا سکوت کرد، اسلامی ها تو صحنه نبودن. همه دیدن که خودشون بودن و به نیروی خودشون اینا رو پس دادن و بعد اینکه پیروز شدن تازه مواضع اینا چرخید و کل دستگاهشون افتاد به راه افتاد که بله دموکراسی خوبه، باید مسالمت‌آمیز رفتار بکنیم. و همه این صحبتایی که بعد 13 آبان در مورد مردم ایران میشد، این بار چه از درون حکومت چه از بیرون حکومت، چه توسط دولت‌های غربی چه توسط اپوزیسیون غیر کارگری که خواهان ابقای وضع موجوده، دوباره تکرار شد. در اینکه شما میبینین که تو دوره انقلابی، تو تحولات سیاسی توی این کشورها که بس بر سر آزادی یا ارتجاعه، بس بر سر نفی وضع موجود یا ادامه وضع موجوده، همه این صحنه‌ها به اشکال مختلفی و خیلی جا خیلی شبیه هم تکرار میشن. و این برمیگردونه ما به سوال اول، سرنوشت و قدرت سیاسی تو اون جامعه باز الان بسته نشده، مردم با آزادی‌های دست پیدا کردن که به این زودی نمیتونن ازشون بگیرن، حتی اگه حکومت نظامی اعلام بکنن و هر رفتار دیگه بکنن. ما یه دوره آزاد سیاسی دو فاکتور رو در تونس خواهیم داشت که این دوره هرچی بیشتر طول بکشه، فرصتی که طبقه کاریه بتونه خوش منسجم بکنه و جریان سیاسی شکل بده، و در این حال فرصتی که عدم عقب نشینی و فتح سنگرهای دیگه، به عنوان مثال صدور قوانین انقلابی، ملغا کردن یک سری مسائل و قوانینی که اونجا هست، مثلا مصادره اموال سرمایه داره که الان شروع شده، دستگیری سران حکومت و خواست محاکمه‌شون که همین الان شروع شده، ایجاد نهادهای کنترل توده و اعمال اراده توده مثل شوراها و کمیته های اقدام مستقیم که همین الان شروع شده، اینا به درجه‌ای که گسترش پیدا میکنه، تاکید بر برابری حقوق زن و مرد، لغو مجازات اعدام و غیره که قبلا در تونس لااقل در سطح فرمال و قانونیش بوده و نظرن به عقب برگرده این دستاوردهای سکولار و فراتر رفتن از اینا، سرمایه رو گرفتن، حتی اگه تو توده کاریها شکل بگیره، این شعارها شکل بگیره توی جنبش توده، این خود کمک میکنه که به جریان سیاسی و آلترناتیو توی تونس شکل بده. متقابلا در اون ورم بقیه تلاش میکنن با وعده دادن، با زمان خریدن، با مردم به خونه ها فرستادن، با رعایت نظم، با دفاع از قانون اساسی با بازنویسی قانون اساسی، با پیشنهاد مجلس مؤسسان و با انواع اقسام به اصطلاح کلکایی که میتونه زمان به خبره طبقات بالا و پایین رو خلی سلاح بکنه، این دوره رو طی بکنه و نهایتا به یه چیز بینابینی لاغل برای دوره موقت شکل بدن که مردم از صحنه بیرون برونن. کمونیسم کارگری چطوری میتونه پیروز بشه تو این شکل به درجه ای که اجازه ندن این اتفاق بیفته، به درجه ای که متشکل بشن برای یه آلترناتیو چپ رهبری، یه آلترناتیو چپ تعیین بشه، کمونیسم کارگری میتونه جلو بره در تونس، کمونیسم طبقه کارگر به درجه ای که این اتفاق نیفته صحنه دست انتقادات میانی، خرد بورژوایی، دموکراتیک و ناسیونالیستی و غیره میشه و حتی ضد امپریالیستی و اسلامی میشه و اینا نسخه شکست برای تونس و نتیجه قهرمانی های مردم انقلابی تونس رو به هر حال به هیچ تبدیل میکنه، به شکست تأسف انگیز تبدیل خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با سیاوش دانشور گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، همینطور که میدونین غرب معمولا عنوان میکنه که همیشه انقلاب خشونت است، ولی امروزها داره از انقلاب یاسمین یا یاسمن در تونس صحبت میکنه. چرا فکر میکنی به این سیاست رو آوردن و امروز از گفتن این کلمه انقلاب ابایی ندارن؟
دلایل مختلفی هست، نه فقط غرب، بلکه مسئله تونس و اتفاق تونس به عنوان یک الگو کل اپوزیسیون ایران رو، اپوزیسیون طرفدار رفرم و اصلاحات و طرفدار جنایی از حکومت رو در هم ریخته. تعداد زیادی قطنماش رو از دست دادن و فکر میکنن که خب ما هم اگه مثل مردم تونس یه اقدام اینجوری میکردیم الان احتیاج نبود بعد یه سال و نیم دو سال به دنبال اتفاقات 88 هنوز کشته بدیم و دستمون به جایی بند نباشه و ناامیدی و فرار و غیر سر بزن و برای نتیجهش باشه و روی تزا و سیاستای خودشون به شکل جدی تردید کردن و این نشون بوده که کمونیستا انقلابیون جریانات رادیکال همیشه باید یه جایی الگو بدن. وقتی اون الگو رو میدن راهی رو که از در مبارزه فکری میشه ده ها سال پیمود تو دوره تحول یه شب میشه پروندهشو بست و گذاشت کنار و این اتفاق تونس اینو دوباره تاکید کرد کما اینکه در دوره انقلاب ایران همین اتفاقات هم میافتاد. این بحثایی که سالها توی خارج کشور در جریانه در اپوزیسیون در جریانه اون روزهای انقلاب در یه هفته سرجام بسته میشد و پیکارش میرفت. درنچه همه دارن به یه جوری دیگه به انقلاب نگاه میکنن، انقلاب براشون یه عبارت آشناتری میشه، ظاهرا دیگه جرئت ندارن بهش بگن خشونت چون نمیتونن مردمی که گرسنن نان دستشون گرفتن اومدن خیابونه یه حکومت فاسد و زیر میکشن در کنار بن علی وایسن و بگن که ما از خامنه ای سودان دفاع میکنیم. اینا عملی نیست برای اپوزیسیون و شکست استراتژی اونا رو داره نشون میده. اینکه غرب این میگه انقلاب یاسمن، شما میدونین که شنوندگانتون در جریان هستن به دنبال سقوط بلوک شرق یک سری دولت ها در کشور بلوک شرق قدرت رسیدن که عملا همون بقایای همون احزاب سنتی در اون کشورها بودن که این بار یه درجه خودشونو دموکرات و طرفدار بانک جهانی و غیره معرفی میکردن اما در این حال دنبال قدرت خودشون هم بودن. انقلابات مخملی در کشورهای سابق بلوک شرق که در چند تاش رخ داد در واقع کودتای سازمان سیا، کودتای سفارت آمریکا برای به اصطلاح چرخوندن کامل اون احزاب به سمت احزابی که کاملا منفعت آمریکا رو داره نمایندگی میکنه بود و اسم هر کدوم از اون انقلابا رو که یه تعدادی رو خیابون میکشوندن بدون سر و صدا با یک درجه نافرمانی مدنی و کنترل شده و بعد در پی اون معمولا در پی انتخاباتی آغاز می شد یا چیزی مشابه، فرد معینی جناح خاصی از اون حزب خاص می اومد و قدرت می رسید که بیشتر از قبلی مدافع آمریکا بود و به این می گفتن مخملی به خاطر اینکه ظاهرا تو شلیکی نمی شده یا اگرم می شده به حال سوزی سبیلی رد می کردن. انقلاب تونس رو اسم یاسمن گذاشتن یا یاس گذاشتن، اسم یکی از گلا رو دوباره روش گذاشتن که یک این همانی با بین این حرکت و حرکت‌های سابق ایجاد کنن. به نظر من در اساس پوچه، چنین اتفاقی نیفتاده، یک پروسه کاملا مجزا و برخلاف میل دولت‌های غربی از جمله آمریکا و فرانسه که بیشتر درگیر بودن در تونس اتفاق افتاده و اینا میخوان با این کار تصویری بدن که این حرکت بوده است که از جانب آمریکا و دولت‌های غربی صورت گرفته و هدفشون هم اینه که در ادامه تحولات کنترلشون رو بر عهده داشته باشن. به نظر من مردم تونس، کارگر رادیکال، مردم دنیا که این صحنه‌ها رو می‌بینن از لحظات این تحولات با اشتیاق دنبال کردن و در جریان هستن، می‌فهمن این سیاست رو و به عنوان تجربه به دست می‌گیرن. اتفاق واقعی که افتاد اینه که مردم محروم، منکوب شده، سرکوب شده، زیر اختناق و فقر و شکاف طبقاتی بلند شدن، با اراده متحد در مقابل سرکوب سرخم نکردن و یکی از مهمترین کشورهایی که نماینده الگوی به اصطلاح فروم اقتصادی جهان در استثمار و بردگی در آفریقا بوده و یکی از مهمترین کشورهای آفریقایی بوده که وضع اقتصادی با ثباتی داشته نسبتاً در قیاس با بقیه و حتی خیلی کشور بحران زده و یک دیکتاتوری عیار و یه ارتش عظیم و غیره زدن سرنگونش کردن در عرض 3 هفته 4 هفته. این که بالاخره ممکنه در وسط راه یه جا فهمیدن دولت‌های حامی بن علی که این حکومت ماندگار نیست وارد توطئه‌ای شدن، اینا همش ممکنه و اونا بیکار نمی‌شینن. اما موتور اصلی، حقیقت اصلی، اون چیزی که تونس بن علی رو سرنگون بکنه، دولتش رو وادار به استعفا بکنه و وعده‌های خودش 3 ساعت دووم نیاره، ناچار به فرارش بکنه، حتما تناقضات درونی هیئت حاکمه مثل تناقض ارتش، پلیس، دستگاه بن علی، اپوزیسیون که ممنوع بود، اینا حتما یه تأثیراتی داشته. اون تا نقطه اساسی نقش دولت‌های غربی، نقطه اساسی و نیروی محرکه اصلی که به سیاست همه اینا شکل داد، نیروی انقلابی مردمی بود که نمیخواستن و از روز اول گفتن بن علی باید بره و تا نرفت ولکنش نبودن و امروز هم در صحنه هستن. به نظر من این اتفاق افتاده. عنوان انقلاب یاسمن برگشت اپوزیسیون ملی اسلامی در ایران و اپوزیسیون بورژوایی از اینکه انقلاب رو حسرت خوردن در مورد تونس و اینکه داره تبری جویی میکنه از اینکه یه زمانی انقلاب و خشونت نامیده، همه اینا تاثیرات شگرف یه حرکت انقلابی و یه الگوی در یه کشور معین در آفریقا که به نظر من تاثیرش رو همونطور که گفتم نه فقط در جهان عرب بلکه در کشور دیگه هم خواهد گذاشت.
سیاوش دانشور، همینطوری که عنوان کردین، اعتراضات به حق مردم برای سرنگونی رژیم تونس بعد از حادثه شروع شد که خب جوانی خودشو در اعتراض به بی‌حقوقیش آتش زد و الان این یه مسئله الگومانندی شده تو بخش وسیع از کشورهای شمال آفریقا. دیروز حتی توی عربستان سعودی کسی خودشو آتش زده. فکر میکنین که چرا مردم این کارو میکنن؟ واقعا میتونه راهگشا باشه؟
ببین، شاید یک نکته، یک حرکت در یه جایی حتما راهگشا نباشه، ولی در ذهنیت توده‌ای این از حقانیت این مسئله داره به اصطلاح نتیجه میشه. یعنی فکر میکنن که یکی مثل بوعزیزی، یه آدم شریفی که به هر حال درس هم خونده میتونسته بره یه جایی استخدام بشه ولی بیکاری اجازه نمیده، مثل خود ایران که میلیون ها دانشجو هر سال به هر حال سالی یه میلیون حدودا فارغ التحصیل میشن وارد بازار کار میشن ولی کسی کار نیست، افقی وجود نداره، چشم اندازی وجود نداره. بعد این آدم میره کارگری میکنه، دستفروشی میکنه، سبزی فروشی و میوه فروشی میکنه، بعدم اون حکومت میاد حمله میکنه، تاراج میکنه، مثل همین کاری که شهرداری توی ایران میکنه، حمله میکنن به دستفروشا، به مردم محروم که گوشه خیابون میخوان یه تیکه لقمه نون برای خانوادهشون ببرن، همین کارا رو اینا دارن میکنن، شکل خشنتر و فاسدتر، همشون سر و ته یک کرباسن، همین کارا رو کردن. در مصر هم همین خبره، در اردن هم همین خبره، در عربستان که بدتر، در همین کشورهای منطقه یکی از یکی بدتر، همشون یه جنسن، همشون با یه سیستم حکومت میکنن، یه ذره اینور اونور دیکتاتوریشون فرق داره، یا اسلامی یا ناسیونالیست توش قوی تر یا ضعیف تر، ولی در اساس یکین. مردم هم اینو میدونن، درد مشترکشون رو میدونن، درد مردم تونس رو میفهمن، این جوون رو میفهمن، این جوون رو سمبل خودشون میدونن، یکی از خودشون میدونن، هم خانواده خودشون میدونن و سعی میکنن، فکر میکنن که همونطور که به آتش کشیدن خود او جرقه شد برای اعتراض در تونس، فکر میکنن این جرقه میشه که مردم اون جامعه برخیزن و بقیه نجات پیدا بکنن. این در واقع اگه از روش غلط مسئله به اصطلاح صرف نظر بکنیم، داره یک فداکاری رو نشون میده که مبارزه اجتماعی رو به هر حال دامن بزنه، جرقه‌ای به انبار باروت بزنه. این ذهنیتی که داره این کارو میکنه، ولی به هر حال مستقل از اونها، قبل از اونها در عربستان، در اردن، در مصر، در الجزیره ما شاهد بودیم که اعتراضات شکل گرفته بود و تظاهراتش شد و کشورم ناچار شدن، به هر حال دولتام ناچار شدن که از سیاست حس سوبسیدا، گرانی ارزاق و غیره پاشون رو پس بکشن و قول بدن که این کارو نمیکنن و در واقع ترسشون رو اعلام کردن. در چه خود سوزی و تلاشه مشابه شاید خیلی کمکی به اونجا نکنه. این اتفاقی بود بعد در تونس افتاده، جرقه ای بود که به اون انبار باروت خورد، نه اون موتیو به اصطلاح نیروی محرکه تمام اون ماجرا بود و نه بقیه مردم تا قبل از اون نمیدونستن که در چه فلاکت و اختناقی به سر میبرن. وضعیت سیاسی همیشه اینجوریه، یک حرکتی از بالا از پایین میتونه به اصطلاح چاشنی انفجاری بشه، موقعیت رو عوض کنه تماما، بحرانی ایجاد بکنه و دیگه اون بحران به چه سمتی میره دیگه در دست اون حرکت اولیه نیست، دیگه تماما برمیگرده به اینکه نیروها چیکار میکنن، واکنشها چجوری میشه، دولت چیکار میکنه، طبقه حاکم چیکار میکنه، نیروی سرکوب چیکار میکنه، طبقات انقلابی چیکار میکنن، نیروی انقلابی چه سیاستی به عهده میگیره، اپوزیسیون چی میگه، دولت‌های کلی فاکتور این وسط میاد، کلی عامل و کسایی که نقش بازی میکنن این وسط میان و نتیجه به هر حال ایناس مجموعاً که تحول رو روشن میکنه. نه، به نظر من خودسوزی در این کشورها فوری حتما به تکرار تونس منجر نمیشه. چیزی که به تکرار تونس منجر میشه و فلحال صورت گرفته شرایط مشابه تونس، فقر و اختناق و حکومت‌های فاسد مادام العمر و ایناس، سرمایه‌داری ارانگسیخته و به حال متکی به اختناق اوریان و استثمار شدید طبقاتی و کار ارزان مردم، حوصله‌شون به حق به سر اومده، مردم این حکومت فاسد رو نمیخوان، مردم آزادی میخوان، مردم برابری میخوان، مردم رفع تبعیض میخوان، مردم میخوان قوانین اسلامی جمع بشه، مردم آپارتاید جنسی نمیخوان، مردم نمیخوان با کودکاشون مثل احشام رفتار بشه، مردم یک مش شیخ نکبت سرمایه‌دار پدوفیل که جدن در جد به اصطلاح تکیه دادن به یه مملکت حکومت میکنن و تمام مردم مثل رعیت خودشون کردن، اینا رو نمیخوان. در مصر، در عربستان، در ایران، در همه جا و حق دارن اعتراض بکنن و باید اعتراض بکنن و اگه اعتراض نکنن، اگه به نیروی خودشون متکی نشن، اینا تکون نمیخورن. یک شمعه کنار پسرعموش میاد سر جاش، دوتا وعده میده، مردم ساکت میکنه، دوباره همون آش همون کاسه. بنش اگه تونست درسی برای بقیه مردم در منطقه داره اینه که، و به ویژه مردم ایران که چنین تجاربی را سر گذروندن، باید رو پای خودشون وایسن، متحد بشن، از تمام این وضعیت باید عبور بکنن. اگه میخوان آینده ای درخشان داشته باشن، باید آینده ای آزاد داشته باشن. باید نگاه بکنم این آینده آزاد رو کی نمایندگی میکنه. این آینده آزاد از اپوزیسیون بورژوایی در نمیاد، از دولت های غربی در نمیاد، از ناسیونالیست ها و اسلامی ها در نمیاد. در ایران ثابت شده در 100 سال گذشته به ویژه. دانچه باید همه چشما به طبقه کارگر برگرده، به آلترناتیو کارگری برگرده، به سوسیالیسم برگرده، به کمونیسم کارگری برگرده. و این تلاشی که حزب ما میکنه که این راه حل، این راه حل که میتونه سرمایه داری رو افسار گسیخته رو مهار بکنه، عوض بکنه، برای یه بار برای همیشه جامعه رو بیاره که متکی به زور و اختناق و تبعیض و مردسالاری و مذهب و عقاید عهد عتیق و یه مشت مرتجع لومپن سیاسی و قاتل که تکیه دادن به صندلی وزارت وکالت نباشه، بلکه توده عظیم شهروندان خودشون آزادانه برمان شهروندان آزاد وسط بیان، در اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، همه چی دخالت بکنه، این جامعه شایسته انسان و این جامعه آزاد برابر مرفه خوشبخت رو سازمان بدن و یه الگوی آزادی قرن 21 در تمام دنیا بشه.
شنوندگان عزیز، با سیاوش دانشور گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، یک سوال آخر در این زمینه. مسئله اینه که همبستگی بین المللی یکی از ارکان کمونیسم کارگری هست. یکی از رفقای حزب، از کادرهای حزب، توی فیسبوک صفحه رو راه انداخته بود در رابطه با همین اعتراضات مردم در تونس و مطلب اونجا توجه منو جلب کرد و گویا یه جوان تونسی بود، به حساب کومنتی گذاشته بود، گفته بود که مردم تونس باید انقلاب ایران را بتونن تجزیه و تحلیل بکنن. منظورش به حساب انقلابی که تو سال 57 اتفاق افتاده بود. الان ما میبینیم که خب همه قدرت وقتی بازه، تمام به حساب این جنبش ها دارن همبستگی خودشون اعلام میکنن که یه نوعی به حساب تجدید قوا بکنن، باز حاکمیت ها تو دست خودشون داشته باشن. وظیفه کمونیسم کارگری تو این اوضاعیه.
وظیفه کمونیسم کارگری در این اوضاع اینه که محوری ترین و اساسی ترین سوالات مقابل یک جامعه در حال تحول و که وارد یه دوره انقلابی شده ترسیم بکنه، با تمام توانش به هر طریقی که میتونه به کمک کنه، سعی کنه رهبران، فعالین، کسایی که ابتکار عملو دارن، کسایی که نفوذ کلامی دارن تو اون جامعه، به مخاطرات جلب کنه، بگه راه پیروزی از کجا میگذره، کدوم اشتباهاتو نباید کرد، تجارب کشورهای دیگه اگه نقشی دارن، اگه بررسی تجربه، نگاه به عقب، نگاه به تاریخ به طور کلی نقشی داره، اینه که شما در کشوری که داری تلاشی میکنی برای پیروزی، میخوای از شر اختناق و یک بردگی خلاص بشی، بالاخره باید تکیه بکنی به تجارب پیشینیان، تجارب هم طبقیات، به اصطلاح منظور دقیق هم از پیشینیان جنبش طبقه خودته. خب واضحه طبقه سرمایه‌دار داره به جنبش طبقه خودش تکیه میکنه، با اتکا به اون، با ارتشش، با کودتا، با اختناق، با انواع اقسام دروغ و غیره سعی میکنه حکومت کنه و همون روش ها رو پیش میبره. طبقه کارگر هم، مردم محروم هم، باید برگردن به سنت خودشون، به سنت اکتبر، به سنت کمونیسم کارگری، به سنت کمون پاریس، به سنت کارگران مارسی در فرانسه، به سنت عمل مستقیم در اسپانیا و ایتالیا، به انقلاب ایران و سنت شوراهای کارگری، به این سنت های به اصطلاح عظیم و بین المللی دورانساز بگردم، باید خیلی روشن با ناسیونالیسم مرز روشنی داشته باشن، مسئله رو عربی، آفریقایی، تونسی و غیره نکنن، نه در ایران، نه در تونس، نه در مصر، نه در ترکیه. این مجاز نیست. اساس پیشروی کارگران و مردم زحمتکش اینه که خودشون رو به عنوان شهروندان جهان که حقی رو میخوان جهان و از آن خودشون میدونن، میخوان مثل بقیه مردم جهان آزاد زندگی بکنن، اگه حقی رو ندارن باید به دست بیارن، اگه به دست بیارن باید از اون فراتر برن و در نتیجه میتونن فقط به افق و سیاست‌های متکی بشن که این افق و سیاست در جنبش طبقاتی در 200 سال گذشته وجود داشته و این آرمان روشنی باید سرمایه‌داری بره، باید استثمار نفع بشه، باید مالکیت خصوصی نفع بشه، باید دولت لغو بشه، باید ارتش حرفه‌ای لغو بشه، باید تمام قوانین سرکوبگر رو ملغا بکنن، باید مردم بتونن. حکومت نمایندگی نمیخوایم، شاه نمیخوایم، امام نمیخوایم، کسی رو نمیخوایم به نیابت کسی برای ما حکومت کنه، پارلمان نمیخوایم، دموکراسی قلابی نمیخوایم. باید مردم بتونن در حکومت تاثیر داشته باشن، نقش داشته باشن، همونطور که در مورد زندگی خانوادگیشون تصمیم میگیرن به درجه در مورد کل جامعه تصمیم بگیرن و بتونن جلو بیان. کمونیسم کارگری باید راههای اساسی این قضیه رو ترسیم بکنه هر جایی و قبل از همه و در مهمتر از همه باید تلاش بکنه برای شکل دادن و بسیج به حال رهبرای کارگری، رهبر رادیکال و رهبر انقلابی در قیام تونس و اینکه متوجه بکنه که باید حزب تشکیل داد، باید حزب سیاسی تشکیل داد، باید ابزار این جنگ رو به دست بیاریم و تو دوره‌ای که فضا بازه و تو دوره‌ای که هنوز قدرت فیصله نیافته تلاش کنه آماده بشه و این آمادگی فقط میتونه پیروزی مردم تونس رو بر ارتجاع و سرمایه‌داری تضمین بکنه. در غیر این صورت این پیروزی تضمین نخواهد شد. ممکنه امتیازاتی به مردم بدن برای یه مدت حتی قابل پیش بینی و حتما اینطور خواهد بود. نتیجه هر انقلابی بالاخره عقب نشینی طبقات داراست و اونا بدون عقب نشینی حتی نمیتونن سازشون مردم تضمین بکنن، در این تردیدی نیست. اما پیروزی که مردم میخوان، اون چیزی که تو ذهنیت مردم هست، تو ذهنیت کارگر تونسی هست، اون روزی که اعتراض کرده میگه نان میخوام، حرمت میخوام، آزادی میخوام، دنیای بهتر میخوام، اینا تو سرمایه‌داری متحقق نمیشه. سرمایه‌داری رو باید زد، سرمایه‌داری رو باید زد کنار و این اراده رو پیدا کرد که خود کارگرا، خود آدمایی که اومدن قیام بکنن، ببین خودمون اداره میکنیم، احتیاج به بالا سر نداریم و خودمون نظام برتر و متمایزی میسازیم. این کاریه که کمونیسم کارگری و هر کسی که فکر میکنم از اتفاقات تونس و اتفاقات انقلابی مشابه به شوق میاد و مردم منطقه این کار رو بکنن. به نظر من اگه در یک از این کشورها یک حزب کمونیستی کارگری و یک حرکت انقلابی بتونه به طرف سوسیالیسم بره، اصلا دور از انتظار نیست ما در مدت کوتاهی بتونیم با یک آلترناتیو خاورمیانه سوسیالیست رو برو باشیم. اصلا در دور از انتظار نیست، اصلا دور از انتظار نیست که کشورهای عربی این دیکتاتوری فاسد دونه دونه سرنگون بشن توسط مردم و دوباره جریانات کلاسیک در میدان دار بشن و جریان اسلامی رو تماما حاشیه‌ای بکنه. بدون چنین حرکتی ناسیونالیسم و اسلامیسم توی خاورمیانه با کمک دولت‌های غربی کماکان کشتار خواهد کرد و سرمایه رو دوش اونا ارتضا خواهد کرد. بنچه مقابله با کل این مسائل به اضافه مسائل بنیادی تری که در دنیای امروز باش روبرو هستیم و یکی از کانوناش خاورمیانه است، فقط این جنبشه، فقط این جنبشه، یه جنبش انقلابی، یه جنبش سکولار، یه جنبش برابری طلب، یه جنبشی که دنبالچه دنیای مدرن، ادامه دنیای مدرن، خودشو متمایز نمی کنه، حتی جناح چپ اونه و اومده صحنه و سعی میکنه چهره رو عوض بکنه. با تغییر چهره خاورمیانه اون وقت اتفاقات در انگلستان و فرانسه و بقیه اروپای غربی مسیر دیگه پیدا خواهد کردن. چه به نظر من وجهی بین المللی و تاثیرات بین المللی رویداد تونس علارغم این کشور کوچیک گوشه آفریقا هستش و اینجور چیزات در قیاس با خود مسئله که تونسی محسوب میشه خیلی خیلی فراتره و باید همه اینا رو در Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried.
Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who?
شنوندگان عزیز، مصاحبه ما رو با سیاوش دانشور شنیدید. در خاتمه مصاحبه ما سوالات و صحبت‌های زیادی رو در رابطه با مسئله تونس و تحولات تونس داشتیم. در نشریه شماره 186 از به اتحاد کمونیسم کارگری مقاله چاپ شده از علی جوادی، عضو هیئت مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، تحت عنوان نکاتی در حاشیه جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم در تونس، که بی ربط با موضوعی که امروز در مصاحبه راجبش صحبت کردیم نبود و ترجیح دادیم که این رو برای شما بخونیم. در اینجا علی جوادی به این صورت می نویسه که اعتراضات اخیر در تونس غرش رعد در آسمان بی ابر نبود. یک برآمد سیاسی و اجتماعی و گوشه ای از تقابل و تخاصمات موجود در سرمایه‌داری تونس است. اگر خود را محدود به بررسی رویدادها در سطح جامعه کنیم، باید از این تحولات شگفت زده و متعجب شویم. گویا پدیده خلق و سائه شکل گرفته است. واقعیت اما چیز دیگری است. مسئله ساده است. تونس یک کشور سرمایه‌داری است. مبارزه کارگر و سرمایه در این جامعه مانند هر جامعه سرمایه‌داری دیگری محور تخاصمات و کشمکش‌های جامعه است. این اعتراضات گاه پنهان و گاه آشکار، اما یک واقعیت همیشگی جامعه است. خیزش کنونی را تنها در این چارچوب و بر متن این کشمکش دائمی در جامعه میتوان درک کرد و توضیح داد. این اعتراضاتی علیه فقر و فلاکت، بیکاری و استبداد، بی‌حقوقی سیاسی و مدنی و نابرابری است. اعتراضات عادلانه مردمی است که محروم و بی‌حقوق و فقیرند. سهم خود را از زندگی می‌خواهند. می‌خواهند آزاد باشند، مرفه باشند، برابر باشند. هر بار که به گزارشی از این اعتراض گوش می‌کنیم، فریاد عدالت‌خواهی و حق طلبی است که قلب و روح انسان را نوازش می‌دهد. اما این توده عظیم کارگر و مردم زحمتکش در سطح سیاسی در جامعه نمایندگی نمی‌شوند. حزب سیاسی کمونیستی کارگری و آزادی خواهی در جامعه پرچمدار آزادی و برابری و رفاه همگان در خیابان نیست. این واقعیت در عین حال پاشنه آشیل این اعتراضات است. این اعتراضات در صورت غیبت صف و آلترناتیو کمونیستی کارگری و حضور این جنبش در جدال بر سر آینده قدرت سیاسی در تونس در نهایت یا سرکوب خواهد شد و یا به منجر به تغییراتی خواهد شد که دوام چندانی نداشته و پایدار نخواهد بود. مادام که از قدرت سیاسی و اقتصادی بورژوازی در تونس خلعیت نشود، هر گونه تغییر و اصلاحاتی ناپایدار و موقت خواهد بود. حاکمیت سرمایه در تونس و کشورهای مشابه با آزادی‌های سیاسی و حتی نوع غربی آن غیرقابل جمع است. این جنبش در اولین برآمد خود توانسته است که رژیم سرمایه در تونس را وادار به عقب نشینی کرده و منجر به فراری دادن رأس حکومت استبدادی و استثمارگر سرمایه در تونس شود. اما طبقه حاکم در تونس به سرعت دست به تجدید آرایش خود زده و در تلاش برای پایان دادن به بحران حکومتی است. نخست وزیر جانشین رئیس جمهور مخلوع شده است. بخش‌هایی از رؤسای قوا و ارگان‌های مختلف در ترکیب جدید اداره امور و کنترل اوضاع را در دست گرفتند. دولت اتحاد فعلی، دولت تداوم استثمار و استبداد سرمایه در قالب جدیدی است. هدف استراتژیک اما حفظ ارکان حاکمیت طبقاتی و نیروی سرکوب و اعمال قدرت طبقه سرمایه‌دار است. هدف جلوگیری از اعمال هر گونه ضربات مهلک بر پیکر نظام موجود است. این آرایش‌های طبقه حاکمه در حال حاضر به شدت ناپایدار است. تداوم اعتراضات خیابانی و خطر سرنگونی رژیم منجر به تغییر ترکیب آرایش این نیروها خواهد شد. عقب نشینی‌های بیشتری را مسلما شاهد خواهیم بود، اما این جنبش زمانی به خواست‌های خود دست می‌یابد که توانسته باشد رژیم موقت تونس و هر آرایش دیگر طبقه حاکمه را سرنگون کند. پیشروی این اعتراضات در گروه عدم تمکین و رضایت به تغییرات اندک وعده‌های پوشالی دولت ائتلافی جدید در این کشور است. گسترش پرچم اعتراضی نه به وضع موجود و آرایش‌هایی که وجه مشخصه آن تعلق سیاسی و طبقاتی به تداوم حاکمیت سرمایه در اشکال جدید است، کلید پیشروی این جنبش است. سرنگونی همه جانبه دولت حاکم در مرکز این اعتراضات باید قرار بگیرد. محاکمه سران دولت و ارگانهای سرکوب و همچنین منجمد کردن اموال چپاول شده مردم توسط سردمداران دولتی باید در زمره خواستهای مشخص مردم قرار داده باشد. پافشاری بر مطالبات روشن و غیر قابل تفسیری مانند آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، آزادی تشکل، آزادی تحزب، اعتصاب و تأکید بر مطالبات رفاهی مانند بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار، پرداخت سوبسید دولتی برای اقلام زندگی مردم مانند آذوقه و مسکن و همچنین لغو کلیه قوانینی که ناقض برابری و بی‌حقوقی شهروندان در جامعه است. مسئله اساسی دیگر چگونگی شکل دادن به حکومت آتی در تونس است. کارگران و مردم زحمتکش تونس نباید اجازه دهند که هیچ حکومتی از بالای سر آنها شکل داده شود. تشکیل شوراهای مردمی در کارخانجات و محلات زیست و زندگی رکن تعیین کننده شکل دادن به حاکمیت آتی کارگر و مردم زحمتکش در تونس است. این شوراها باید در قامت مدعی قدرت و سازمان دهندگان قدرت سیاسی آلترناتیو در تونس ظاهر شوند. قدرت آلترناتیو نمیتواند از خلال انتخابات فرمال در تونس شکل بگیرد. باید قدرت کارگر و مردم زحمتکش را شکل دهد. باید قدرت را از چنگال بورژوازی و ارگانهایش در هر کوچه و محله‌ای خارج کرد. پیروزی این جنبش در گروه حضور مستقل طبقه کارگر با پرچم سوسیالیستی خود است. اوضاع کنونی شرایط مساعدی را برای حضور گرایش رادیکال و سوسیالیستی طبقه کارگر فراهم کرده است. رهبران عملی طبقه و فعالین و کمونیست های این جنبش باید در رأس حرکت عمومی اعتراضی نه به تداوم حاکمیت گذشته و پرچم‌دار شکل دادن به ارگان‌های حاکمیت طبقاتی و مهمتر در تلاش روزمره برای شکل دادن به تحزب کمونیستی کارگری قرار بگیرند. کارگر در جدال تصرف قدرت سیاسی تنها توسط حزب سیاسیش نمایندگی می‌شود. شکل دادن به چنین حزبی یک وظیفه حیاتی کمونیسم و کارگر دوران حاضر در تونس است. دولت‌ها و رسانه‌های غربی همانند دولت آشتی در تونس تلاش می‌کنند تا آب بر آتش این اعتراضات بپاشند. اطلاق انقلاب یاسمن به این جنبش از جانب نیروهایی که شب و روز علیه نفس انقلاب تبلیغ می‌کنند، انقلاب را مترادف با خشونت و تخریب و آنارشی‌گری می‌دانند، تلاشی برای پایان دادن به این جنبش است. تلاشی است که می‌کوشد مردم را در ابتدای راه متوقف کند تا به کم رضایت دهند. جریانات پوپولیستی نیز که تبیین یک انقلاب از این جنبش به دست می‌دهند، عملاً در خدمت همین تلاش غرب قرار می‌گیرند. انقلاب در تونس تنها می‌تواند یک انقلاب کارگری با هدف درهم شکستن ارکان حاکمیت طبقاتی سرمایه و خلع ید سیاسی و اقتصادی از بورژوازی باشد. تحقق این پروژه شرط آزادی و رهایی واقعی کارگر و مردم زحمتکش در تونس است. شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر صدای کمونیسم کارگری بودید. امیدواریم که برنامه امروز رو به دقت گوش داده باشید و مورد توجهتون بوده باشه. من در اینجا به شما شب بخیر میگم و ساعت و شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
شنوندگان عزیز، من هم برای تک تک شما شب خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که با ما تماس بگیرید. میتونید به سایت رادیو مراجعه کنید، wipradio.org، و از طریق اون بتونید با ماها تماس بگیرید. ایام به کام باشه و به امید شنیدن در برنامه های دیگر. اما برنامه های دیگه رادیو یک دنیای بهتر رو که یک رادیو 24 ساعته خلاف جریان هست از دست ندهید. شنونده رادیو باشید و شنیدنش رو به دیگر دوستان و آشنایانتون توصیه بکنید.
پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خواست، از بن بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا. یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش ولو میشد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه ی کودکی های مرا میدید. یه آوازه، یه آوازه، یه آوازه، یه آوازه که تو سینم شده هم باری اشکیه که میچکه روی گیتار، به این عاقبت کی گیرد این کار. یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه، یه
مرداب توی تن از فراموشی چراغی که میره رو به خاموشی نگردد شعله ور بیهوده میکوشی یه روز یه خونه ای بود که تابستونم
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.